أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. این کریمه همون طوری که رایت فرمودید ناظر به سعه علمی خدا از نظر جهت است، یعنی همونطوری که هر موجودی مخلوق خداست به معلوم خدا، همه خصوصیت های هر موجود هم مخلوق خداست به معلوم خدا، اگر اون خصوصیت یه خصوصیت کمالی باشد. این را قرآن کریم هم بالقول المطلق ذکر فرمود و هم به طور تفصیل بیان کرد. اما بالقول المطلق فرمود الله خالق کل شیء، یعنی کل ما صدق علیه انه شیء فهو مخلوق لله سبحانه و تعالی، هر چه شیء باشد. همین معنا را به قول تفصیل باز کرد، فرمود اگر مکان هست همه مکان ها زیر پوشش احاطه علمی خداست، و اگر زمان است همه ازمن زیر پوشش علمی خداست، و اگر جهت است همه جهات زیر پوشش علمی خداست. مسئله جهت را با مکان نباید اشتباه کرد اونطوری که زمخشری خلط کرد، چه این که مسئله جهت را نمی شود با زمان خلط کرد. زمان امریست، مکان امریست، جهت امری دیگر، و این سه امر را قرآن کریم جدای از هم بیان کرد. هم مسئله زمانها را علاهده بیان کرد که هر کاری در هر زمان واقع می شود زیر پوشش علم خداست، هم مسئله مکان را جداگانه تر کرد، فرمود هر حادثه‌ای که در هر مکان اتفاق می افتد زیر پوشش علم خداست، و هم مسئله جهت را جداگانه تر کرد، فرمود لله المشرق والمغرب. مشرق و مغرب جهت هن، نه مکان. نظیر عرض و سما نیست. جهت اگر یک موجود نیری نباشد و حرکت نباشد طلوع و غروبی نیست، قهرن جهتی نیست. مثلا زمین اگر حرکت نباشد زمان ندارد، مشرق نیست، مغرب نیست، ولی مکان هست. مکان امریست، زمان امریست، جهت امری دیگر. اما مسئله مکان را خدای سبحان در سوره مبارکه حدید مشخص کرد، فرمود به این که این و هو معکم اینما کنتم، شما هر مکانی که باشید خدا با شماست. در آیه چهارم سوره حدید فرمود به این که و هو معکم اینما کنتم والله بما تعملون بصیر، در هر مکانی که باشید خدا با شماست. این گونه از آیات مطلق هم هشدار و انذار است نسبت به گناهکار، هم تبشیر و مژده است نسبت به پرهیزکار، هم به تبهکار میگوید در هر مکان اگر بخواهی تم با آلودگی بدی خدا با توست میبیند، هم به پرهیزکار میگوید در هر مکان اگر خواستی وارسته باشی مشهود حقی و هو معکم اینما کنتم. مشابه این بیان در سوره مبارکه مجادله است، منتها در سوره مجادله جنبه انذارش بیش از جنبه تبشیر است. آیه 7 سوره مجادله این است که ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامه ان الله بكل شیء علیم. فرمود هیچ نجوا و رازگویی نیست مگر اینکه خدا با اون مناجات کننده ها و نجوا کننده ها هست. این را به عنوان اصل کلی بیان کرد. ما بعد فرمود به این که ما من نجوا ثلاثتن الا هو رابعهم، هیچ سه نفر کنار هم نمی نشینند مگر اینکه خدا رابع ثلاثه است. خدا رابع اربعه نیست، رابع ثلاثه است، چون که ثالث ثلاثه نیست، خامس خمسه نیست، خامس اربعه است. شاید در بحث های قبل بین رابع ثلاثه که توحید است و ثالث ثلاثه که کفر است فرق گذاشته شد، که اون لغت کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ثالث ثلاثه کفر است اما رابع ثلاثه توحید. یعنی اگر سه نفر کنار هم نشستن دارن نجوا میکنن، خدا با اونها هست اما رابع اربعه نیست، که خدا به علاوه اون سه نفر بشن چهار نفر. خدا نفر نیست، رقم پذیر نیست، عدد پذیر نیست. بگوییم یکی خدا سه نفر، اونا چهار نفر. اگر چیزی رابع اربعه بود حکم اربعه را خواهد داشت، حکم هر کدام را جداگانه خواهد داشت. یعنی اگر رابع اربعه بود، رابع رابع است، ثالث ثالث است، ثانی ثانی است، اول اول. رابع دیگر با ثانی نیست، با ثالث نیست، با اول نیست. خاصیت رابع اربعه آن است که هر کدام سر جای خود هستند و خدا رابع اربعه نیست که یک موجود جدا باشد. رابع اربعه یک عدد خاصی است در موطن خود، ثالث هم در موطن خود، ثانی هم در موطن خود، اول هم در موطن خود. ولی خدای سبحان اگر سه نفر دور هم نشستن رابع ثلاثه است، یعنی هم با اولی هست، هم با دومی هست، هم با سومی هست، هم با بین اول و دوم هست، هم با بین سوم و اول هست، هم رابط بین هر سه هست، هم به درون همه حاضر دارد، هم به بیرون همه حاضر دارد و در هیچ جا هم حلول نکرده. او رابع ثلاثه است. اگر سه نفر کنار هم نشستن، اگه ما خواستیم سرشماری بکنیم میگیم سه نفره، نمیگیم چهار نفره. چهارمیشون خدا نیست. خدا عدد بر نمیدارد، عدد کمیت است و عارض یک موجود مادی خواهد شد. این که در بیانات معصومی علیه السلام است، در بیانات استمی سلام الله علیه است که واحدون لا به عدد، قائمون لا به عمد، ناظر به همین است که او کمیت پذیر نیست. علیال فرمود ما من نجوا ثلاثتین الا هو رابعه، هیچ سه نفر کنار هم نجوا نمی کنن مگر اینکه خدای سبحان رابع ثلاثه است. ولا خمستین الا هو سادسه، هیچ پنج نفری کنار هم نمی نشینند مگر اینکه خدا ششمی پنج نفر است. نه با خدا اینا می شوند شش نفر. خدا سادس سته نیست، سادس خمسه است. یعنی بر همه محیط است و با همه محیط است و حکم هیچ کدام از اینها رو ندارد. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، ادنای از ثلاثه می شود اثنین و اکثر از خمسه هم لا اله نهایه است و کمتر از اثنین هم فرض ندارد، برای اینکه سخن از نجواست، سخن از مناجات و رازگویی است و انسان به تنهایی که نجوا ندارد. اونگاه فرمود اینما کانو، هر جا باشن خدا با اینهاست. پس این ناظر به احاطه علمی خدای سبحان است از نظر مکان. و اما از نظر زمان در سوره مبارکه رد آیه ده اینچنین فرمود سواء منكم من اسر القول و من جهر به و من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار، برای خدای سبحان یکسان است. چه کسی راز بگوید، آهسته سخن بگوید، چه با جهر سخن بگوید، خدا می داند. چه کسی مخفیانه شبانه حرکت کند، خدا می داند. چه کسی روز اتخاذ سرب کند و سهر کند، باز خدا می داند. کاری که در لیل و نهار انجام می گیرد، خدا می داند. لذا می فرماید اقم الصلاة طرفی اللیل و طرفی النهار و زلفا من اللیل، یا مثل الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار. این ناظر به آن است که هر کاری در هر زمانی واقع می شود معلوم خدای سبحانه است. پس مسئله مکان بحثش در سوره مجادله و حدید جداست، مسئله زمان بحثش در سوره رعد و غیر رعد جداست، مسئله جهت بحثش در همین آیه 115 بقره علاهده مطرح است که فرمود ولله المشرق والمغرب. این ناظر به جهت است، نه ناظر به مکان. گفتن وقتی کریمه ادعون استجب لکم ناظر شد، عرض کردن به این که ما به کدام سمت رو کنیم به خدا را بخوانیم، آیه ناظر شد که لله المشرق والمغرب. دعا جهتی ندارد، این یک حکم فقهی و تعبدی خاص است که گفتن به طرف کعبه بعضی از امور واجب است، بعضی از امور حرام. گفتن به این که مسئله ذبح چه در حال عادی چه در حال قربانی به طرف کعبه واجب است، مسئله صلات به طرف کعبه واجب است، مسئله احتضار به احتضار موتا و مسئله دفن به طرف کعبه واجب است. این ول کعبه تو قبلتی. بعضی از کارها هم به طرف کعبه حرام است، اون کارهای قضای حاجت. پس این حکم فقهی است که بعضی از کارها به طرف کعبه حرام، بعضی از کارها به طرف کعبه واجب. وگرنه از نظر بحث‌های اصولی جهتی از جهات را نمی‌شود مشخص کرد. نشانش آن است که اگر ما خواستیم در درون کعبه نماز بخوانیم، اونجا هم عین ما تولف هستند به وجه الله. اونجا اگر قیام معتبر نبود، مستلقیان هم میشود نماز خوند، منبتحن هم میشود نماز خوند، نه به خاطر این که بالا و پایین کعبه نیست، برای این که قیام معتبر است. نشانش آن است که اگر کسی بیمار بود در درون کعبه قرار داشت، بیماری که باید مستلقیان نماز بخواند یا مجاز است منبتحن نماز بخواند، او به هر سمت که بخوابد یا به هر سمت رو کند قبله است. درون کعبه مستاق اینما تولف هستند به وجه الله است. پس این چنین نیست که یک سمت معین خدا را بتوان عبادت کرد. این یک حکم فقهی و تعبدی خاص است برای کسانی که از کعبه دورند، وگرنه درون کعبه باز عین ما تولف سم وجه الله است. خواه در مسئله دعا، خواه در مسئله نوافل، خواه در مسئله صلات عند الاضطرار، خواه در موقع دعا کردن، عین ما تولف فسمه وجه الله. اونگاه این وجه را احیانا به معنای رضا و امثال ذلک گرفتم. وجه به معنای رضای حق نیست، وجه چیزی است که انسان متوجه او می شود، به او رو می کند. وجه و کل شیء بحسبه. اگر کسی به امید لقای حق کار کرد، او طالب وجه الله است. اگر کسی گفته شد شهید، به وجه الله نظر میکند، یعنی توفیق لقاء الله نصیبش میشود. لقای خدا که با چشم ظاهری نیست. این روایت شریف رو شما در کتاب توحید مرحوم صدوق لابد ملاحظه فرمودید، در بحث ها قبلم اشاره شد که ابابصیر به امام صادق سلام الله علیه عرض میکند آیا خدا را در قیامت میتوان دید؟ حضرت فرمود به که مگر قبل از قیامت ندیدید یا ندیدند در موقف دیگر، در اون اشهده هم علا انفسهم الستو ربکم قالوا بلا، که دیدن. بعد کمی صبر کرد، فرمود مگر الان خدا را نمیبینی؟ به ابابصیر کور میگوید. اصولا اینا که نابینایی هستن مکنا هستن به ابوبصیر، مثل این که عزرائیل سلام الله علیه که مسئول اماته است مکناست به ابو یحیی. حضرت به ابوبصیر نابینا فرمود مگر الله الان خدا رو نمیبینی؟ عرض کرد من مجازم از طرف شما این حدیث نقل کنم. فرمود نه، برای اینکه این حدیث تو همین طور نقل کنی از دو حال بیرون نیست، یا همین طور ساده رو میپذیرن این منتهی میشود به تجسم و کفر، یا اشکال میکنن حرف مرا که ولی الله معصومم رد میکنن کفر است. در هر دو حال بد است. اگر افراد شایسته لایق مستعدی حرفا رو نقل کن با بیان، وگرنه افراد ناپخته یا همین طور قبول میکنن یا رد میکنن. اینه که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب توحید میفرماید اون روایاتی که در باره رؤیت خدای سبحان صادر شده است و اون روایات رو امیرالمؤمنین سلام الله علیه معنا کرده است، فربود به اینکه چشم ظاهر خدا را درک نمی کند، چون لا تدرکه الابصار، ولی با حقیقت ایمان می شود خدای سبحان را درک کرد. اون روایت ها رو مرحوم صدوق در توحید فرماد که کلها عندی صحیحتون، ولی من برای اینکه به دست هر کس نیفتد و هر کس معنا نکند در این کتاب نقل نمی کنم. بعضی از اخبار را در این کتاب شریف توحید نقل کرد، بعضی از اخبار را فرمود روایت هایی که فلان کس نقل کرد در باره رؤیت کلها عندی صحیحتون، ولی من اگر همین طور نقل کنم چون زمینه نیست، یا به ظاهر میپذیرن که زلالت است، یا اشکال میکنن حرف معصوم را رد میکنن که بازم زلالت است. غرض آن است که اگر وحی به معنای لقاء الله شد، نه لقای ذات اقدس اله، چون اون ذات اقدس اله مشهود احدی نخواهد بود، اون ذات را احدی نمیتواند مشاهده کند، اون فیض خاصش را، اون ظهور خاصش را اولیای الهی ملاقات میکنند، اما نه با چشم، با دل، نه با فکر و علم و برهان و علم حصولی و استدلال، که با حقیقت ایمان که فرمود لکن تدرک القلوب به مشاهدت ایمان یا به حقائق ایمان. بنابراین وجه خدا میتواند همون حقیقت خاصی که از او به عنوان فیض الله یاد میشود تفسیر کرد، و مؤمنین خواهان این فیض خاصن که زوال ناپذیر است. اونگاه به مناسبت بعضی از آیات وجه الله می شود رضای حق، یبتغون مرضات الله. در بعضی از آیات دارد که اینها یریدون وجه الله، و این کلمه یریدون وجه الله خواستن استشهاد کنن، یعنی یریدون ثواب الله، یریدون رضا الله. رضا مظاهری دارد که یکی از بهترین مظاهر رضای خدا بهشت. اونها که یریدون وجه الله بالاتر از بهشت میاندیشن، اونا طمع به جنت کار نمی کنن. اون که میگوید من تو را عبادت میکنم نه خوفن من النار نه شوقن الالجنه، او یرید لقاء الله، این جنت و لقا میطلبد. این جنت و لقا همون وجه الله خواهد بود. چه موجودات دیگر زیر پوشش وجه الله محفوظن؟ پس اگر در بعضی از روایات مسئله وجه الله به رضای حق قابل تطبیق شد، این به عنوان مصداق است. فرمود عده‌ای کارهای خیر را انجام می‌دهند، یریدون بهی وجه الله، نه یعنی وجه الله یعنی ثواب حق. مرحوم صاحب تفسیر نور الثقلین این حدیث را نقل کرده از امام رضا سلام الله علیه که این اینما تولف سم وجه الله چیه؟ همون زاکه علی ابن ابی طالب سلام. خب خود علی ابن ابی طالب که به وجه الله رو می کند، این بیان مصداقی از مصادیق کامل است. خب اگر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه وجه الله شد، سایر ائمه علیهم السلام وجه الله هن، چون یک نورن، از اینا که بیش از یک نور نیستن، منتها در قالب های مختلف. پس امام هشتم سلام الله علیه هم وجه الله است، وجیه عند الله است. این که در آستان حضرت عرض بکنیم و انت عنده وجیه، چون به وجه الله رسیدی وجیهی، چون به وجه الله رسیدی وجیهی، مصداق وجه الله شدی، یعنی امام معصوم سلام الله علیه به نوبه خود وجه خداست. این که امام معصوم سلام الله علیه در جواب سائل فرمود ذاک علی ابن ابی طالب، یعنی امام معصوم وجه الله است.
خب خود امام معصوم هم که میگوید انما نطعمکم لوجه الله، امام معصوم سلام الله علیه وقتی که بخواهد مسکین و یتیم و اسیر را اطعام کند میگوید انما نطعمکم لوجه الله. این وجه الله چیه که امام معصوم لوجه الله کار میکند؟ این که حضرت فرمود لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بعد فرمود انما نطعمکم لوجه الله، این وجه الله یعنی بهشت. حضرت فرمود من طمع بهشت ندارم، این وجه الله یعنی پرهیز از جهنم، فرمود من خوف من النار ندارم، و فرمود بر فرضی که مرا به جهنم ببری اون قابل تحمل است. حبنی صبر تو علا هر ناره که فکیفه است بیروان نظر الى کرامتک. خب اون وجه الله چیزیست که حضرت همون را می طلبد، و چون به مسلوب خود رسیده است شده وجه الله، خود حضرت شد وجه الله چون کارش لوجه الله است. اگر حضرت کارش لوجه الله است و به مقصد رسیده است، وقت خودش می شود وجه الله و می شود هو وجیه عند الله. در این دعای توسلم که معصومی علیه السلام عرض بکنیم یا وجیه عند الله، همین است، این وجیه عند الله است، یعنی موجه عند الله است، یعنی خدا به او رو می کند. اگر خدا به او رو کرد یعنی همه عالم به او رو می کند. این موجه عند الله است یعنی چه؟ وجیه عند الله است یعنی چه؟ یعنی یتوجه الیه الله. خب خدا مگر یه جهت خاص است که به یک انسان کامل رو کند؟ اگر خدا به انسان کامل رو کرد یعنی کل جهان به رو می کند. لذا هر جا شما باشید می توانید به اینا متوسل بشوید. این که به این خاندان عرض بکنیم یا وجیه عند الله یعنی موجه عند الله، یعنی خدا به تو رو کرد. خب اگر خدا به یک انسان رو کند آیا کل عالم به او رو می کند یا نمی کند؟ اگر خدا به یک انسان رو کرد نظیر عیسی مسیح، ببینید حرفش چیه. حرف عیسی مسیح سلام الله علیه را که خدای سبحانه در قرآن نقل میکند میفهمد و جعلنی مبارکن اینما کنتو، من هر جا باشم پر برکتم، منشأ برکتم، آسمان باشم مبارکم، زمین باشم مبارکم، و جعلنی مبارکن اینما کنتو. چون در باره عیسی مسیح قرآن کریم فرمود به این که این من المقربین است. خب اگر موجود مقرب شد و موجه شد یعنی خدا به او رو بکند. خدا به او رو بکند یعنی چه؟ یعنی خدایی که لله المشرق و المغرب، خدایی که اینما تولو فسم وجه الله، خدایی که جایی از وجه او خالی نیست، این خدا به انسان کامل رو کرد یعنی این انسان کامل شده وجه الله. جایی نیست که این انسان کامل حضور نداشته باشد، جایی نیست که توسل به این انسان کامل اثر نداشته باشد. لذا امام هشتم سلام الله علیه طبق تفسیر نور الثقلین فرمود زاکه علی ابن ابی طالب. این به عنوان بیان میس اولا تطبیق است نه تفسیر، و ثانیا به عنوان بیان احد المصادیق است، چون خود امام هشتم سلام الله علیه وجه الله هست، همه معصومین سلام الله علیه وجه الله هست. لله المشرق والمغرب. بنابراین این فای تفری بر سعه جهت وجه خدا مترتب خواهد بود. لذا فرمود فاینما تولو فسم وجه الله. چرا اینما تولو فسم وجه الله؟ برای که ان الله واسع، خدای سبحان فیضش فراگیر است، وسع کرسیه السماوات والارض، فیضش فراگیر است، جایی نیست که از فیض خدای سبحان خالی باشد، چون رحمت او وسعت کل شی. و علیم هم هست که شما به کدام سمت رو کردید، همه جا هست و علیم هم هست، همه جا فیضش هست و علیم هم هست که شما به کدام سمت رو کردید و چه خواستی. پس ان الله واسع علیم. گاهی به عنوان انذار به افراد میفرماد به این که همه مکانها زیر پوشش ماست، نظیر این که اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، که این ناظر به مکان است البته، فبود هر جا باشید مرگ به سراغ شما خواهد آمد. ولو در کاخهای گش گرفته مشید محکم شید و جسدار و گچدار و محکمکار، هر جا باشید مرد به سراغ شما میاد. عزرائیل سلام الله علیه که مأموری از مأموران الهی، سعه علمش به قدر است که اینما تکانو ادرکم الموت، مگر موت جز آن است که توفیست به وسیله عزرائیل سلام الله علیه. در لیله معراج رسول خدا صلی الله علیه و سلم به عزرائیل که رسید جبرئیل معرفی کرد که این عزرائیل است. عزرائیل سلام الله علیه وقتی خودشو معرفی کرد به رسول خدا گفت من در هر شبان روزی 5 بار به تمام خانه های عالم سر میزنم. گذشته از اینکه فهمود کل عالم در کف دست من است، همه را می نگرم، گذشته از آن فرمود 5 بار در تمام شبان روز به تمام خانه ها سری می زنم. کیم گفتن ناظر به اوقات نمازهای 5 گانه است، که در اوقات نمازهای 5 گانه مردم چه می کنن؟ آیا نماز می خوانن یا نه؟ اول وقت می خوانن یا نه؟ با خضوع می خوانن یا نه؟ اساس کار نماز است. فرمود من به تمام اینها احاطه دارم. خب اگر یک بندی از بندگان خدای سبحان این چنین احاطه داشت که عین ما تکونو یدرک الموت، خدای سبحان که خالق اوست به طریق اولا. لذا خود عزرائیل سلام الله علیه هم در جمیع شعور عبد داخر و قانت خدای سبحان است، چه اینکه سایر فرشتگان به شرح ایزن. دلیل همه این احاطه ها این است که ان الله واسعون، ذاتش نامحدود است که احدی به اون ذات راه ندارد. یک، فیضش هم بیکران است، محدود نیست. اگر از در ازل یک اختلافی بین صاحب نظران باشد، از لحاظ ابد که مورد اتفاق است، از لحاظ ابد که کسی نگفت فیض خدا قطع می شود. بالاخره عدی در جهنم مخلد و عدی در بهشت مخلد، پس از این طرف فیض نامحدود است. اگر موجودی کارش نامحدود بود خودش به طریق اولا، فیض خدا ابدی خواهد بود. پس ان الله واسعون. اما به هر نیتی، به هر سمتی که کسی نیت کرد، خدای سبحان آگاه است، چون ان الله واسعون علیم. ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسعون علیم. خود سمه، خود وجه، خود تولیه، خود مولی، همه و همه زیر پوشش وجه الله هست. نه اینکه ما به هر سمت نگاه بکنیم فسمه وجه الله هست، خب دیگری که به سمت ما نگاه میکند چطور؟ این چنین نیست که ما به هر سمت بنگریم فسمه وجه الله هست، دیگری به ما مینگرد، اونجا که ما هستیم وجه الله هست و وجه الله به همه چیز محیط است و رنگ هیچ چیز رو نمیگیرد، برای اینکه مطلق با مقید متحد است و مقید با مطلق متحد نیست. خدا در این حال که سبقه دارد رنگ خاص ندارد. این وجه الله نظیر سبقت الله است که گاهی وجه الله به دین تفسیر می شود. این یه رنگ خاصی است به نام دین، سبقت الله و من احسن من الله سبقه. پس فعینما تولو فسمه وجه الله، دلیلش هم همین دو صفتی است که در ذیل آیه است، ان الله واسعون علیم. اگر بحثی باز درباره این آیه 115 سوره مبارکه بقره مطرح به میان آمد، ممکن است مدن مطرح شود. اما آیه بعد فمود وقالو اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما فی السماوات والارض کلون لهو قانتون. ادهی برای خدای سبحان فرزند قائل شدن، خواه اهل کتاب، خواه وثنیین حجاز، خواه اهل کتاب که عزیر را فرزند خدا دانستن یا مسیح سلام الله علیه را فرزند خدا دانستن، خواه وثنیین حجاز که فرشتگان را بنات الله پنداشتن. فرمود به این که خدا نیازی ندارد که فرزند داشته باشد، اولا منزه از تولید است، ثانیاً نیاز ندارد که فرزند اتخاذ کند. بعضی ها از این یه مقدار بی پرواتر سخن گفتن، قالو ولد الله، که این رو هم قرآن نقل میکند که خدا والد شد اصلا. حالا این حرف جهله وثنیین است، اون حرف علمای وثنیین یا در دو مقطع گفتن یا در حرف دو گروه است، علی حال علاهده باید مطرح بشود. نه سخن از تولید است، نه سخن از اتخاذ ولد، نه او والد است، نه کسی را به عنوان فرزندی اتخاذ می کند. چرا؟ چون اگر کسی اتخاذ ولد می کند، برای اینکه کارهای او را این کسی که متخذ الولدی است انجام بدهد. سر اتخاذ ولد آن است که انسان مشکلاتش را با کسی که دایی اوست و فرزند خونده اوست در میون بگذارد و انجام بدهد. اگر خدای سبحان غنی للعالمین بود و اگر کل ما فی السماوات و الارض از عبد قانت و عبد داخر او بودن، جا برای اتخاذ ولد نیست. همون طوری که جا برای ولد الله نیست، جا برای اتخاذ الله ولدن نیست. و در این گونه از موارد سخن از تسبیح به میون می آید. لذا خدا سبحان فرمود می که سبحانه، او منزه از آن است که والد باشد، مبرای از آن است که اتخاذ ولد کند. و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، او چون منزه از هر نقص، مبرای از هر عیب است، نه والد است نه متخذ الولد، بل له ما فی السماوات و الارض کلون لهو قانتون. اون که در آسمان و زمین است ملک و ملک خداست، و اون که در آسمان و زمین است قانت و خاضع و خاشع است در پیشگاه خدای سبحان. و چه نیازی به اتخاذ ولد؟ عیسی مسیح عبدیست همانند دیگر عبید، عزیر عبدیست همانند دیگر عباد، ملائکه هم بر عباد مکرمون. وقتی خدای سبحان میخواد این حرف ها رو نفی کند، هم به سبوه بودن خود اشاره میکند، هم به عجز این اولاد یا متخذ الولد ها اشاره میکند، هم میفرماد او منزه از نقص است، هم میفرماد اینها محتاجند، اینا عبدند، هم به ربوبیت خود اشاره میکند، هم به عبودیت اینها. لذا بفرماد به این که لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله ولا الملائکه المقربون. این مسبحات ستر را که لابد شبها قرائت میکنید عنایت داشته باشید که بحث قرآن یه بحث علمی نظیر سایر مباحثی که ما داریم نیست. قرآن یک کتابی است که علم و عملش با هم آمیخته است. سعی کنید بیش از اون مقداری که قرآن تلاوت میکردید قرآن بخوانید. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم هر شب این هفت این شش سوره ای که با سبح یا یسبح شروع می شود تلاوت می فرمودن. این مسبحات ستر را هر شب حضرت تلاوت می کردن. بالاخره یه برنامه قرآنی خواه و نخواه ما با داشته باشیم. در این مسبحات ستر یا با سبح شروع می شود یا با یسبح، یا امر است نظیر سبح اسم ربک الاعلی، ولی سبح اسم ربک الاعلی یا سبح لله ما فی السماوات ما فی الارض یا یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض و امثال ذلک، یا من فی السماوات یا ما فی السماوات. اما وقتی خودش بخواهد از سبح بودن خود یاد کند نظیر سوره اسراء، فهمد سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، با سبحان یاد میکند، با مصدر یاد میکند. او نفس سبح بودن است، نفس سبحان بودن است. در این گونه از موارد شرکالود که سخن از اتخاذ ولد است، وقتی خدای سبحان بخواهد جواب بدهد اول با تسبیح جواب میدهد سبحانه. این یک جواب، این سبحانه جواب است، یعنی این اتخاذ ولد باطل است. چرا؟ چون او سبوح است، او منزه از هر نقص است، هم از نقص تولید مبرا است، پس ولد الله نیست، هم از عیب اتخاذ ولد مبراست، پس اتخذ الله ولدن نیست. سبحانه چون سبوه است، پس اتخاذ ولد باطل است. این یک جواب. جواب دیگر اینه که اینها بردن، اینها بندن. برده و بنده که نمیتواند ولد رب باشد، که خدا اینها را اتخاذ نمی کند، که بل لهو ما فی السماوات و ما فی الارض کلون لهو قانتون. این دو یا سه جواب است. پس سبحانهو یک اسمیست که دلیل بطلان دایی اونهاست، نه فقط ذکر است. چرا اتخاذ ولد باطل است؟ اینکه منزه است. اگر والد باشد میشود جسم، او سبوه از جسم و ماده است. اگر نیاز داشته باشد برای حل حاجت کسی را فرزند خود اتخاذ کند، او غنی محض است، سبوه است. سبحانه. این سبوه بودن دلیل اول بر بطلان اون حرف بل له ما فی السماوات و ما فی الارض کلون له قانتون جواب دوم یا جواب سوم. والحمد لله رب العالمین.